سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 فوریه 2022 و 16 بهمن 1400. امروز میخواستم دنباله بحثی رو که وقتی گذشته باز کردم راجبه این که سرمایه داری یعنی چه. دلیلش هم خیلی آشکاره. این سوال بسیار بسیار پر اهمیت که بعد از انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 57، نیروهایی به قدرت رسیدن که در واقع میخواستن حکومت اسلامی برقرار بکنن، یعنی یه حکومت پیش سرمایه داری. بنابراین باید ما دریابیم که در زمان شاه چه سیستمی در ایران بوده و دلیل، چون باید پاسخ داده بشه. حتی اگه برای آینده کشورمون بخوایم فکر بکنیم که چه باید کرد، که سوال فوق العاده پر اهمیتیه، بازم سیستم رو باید بشناسیم، هم سیستم جهانی رو باید بشناسیم و همین که آنچه که در، یعنی در واقع سیستم اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور خودمون رو باید بشناسیم. بنابراین تعریف سرمایه داری، شناخت این پدیده ها فوق العاده اهمیت داره. اگر ما بتونیم در این زمینه واقعا خدمتی کرده باشیم به نسل جوان، این چیزی که باید انجام بدیم. وظیفه ما به نظر من اینه، تا اینکه رهبری از خارج و غیره و غیره. منتها یک سلسله اتفاقات بازم در همین هفته افتاد که بسیار اهمیت داره و میخوام راجع به اینا یه مقدمه ای رو باز بکنم و بعد بریم روی تعریف سرمایه و سرمایه داری و بعدش دنباله اون چیزی رو که من از پروفسور بلاوت هفته گذشته نقل قول کردم که اینایی که در واقع میگن شرق به طور کلی نه قدرت ابتکار، نه عرصبت که پرسیدن، اندیشیدن. ببینیم واقعا اینطوره و این تاریخ باید بررسی بشه. نسل جوان ما باید تمام این سوالات رو بهش پاسخ بده تا بتونه یک آینده روشن. دلیلش عبارت هست اینه، من توی چند جا در واقع رژیم شاه رو و اوضاع ایران رو در زمان شاه، که این شروع میشه از مدت‌ها پیش ولی به طور کلی به صورت یک آبسه در اومده بود. عزیزان میدونن آبسه به اصطلاح یه دمل بزرگه که پر از چرکه. انقلاب مشروطیت، عرض شود که، و جنبش ملی شدن صنعت نفت به این دمل و یا عبسه فقط نیشتر زدن، نشکافتنش. انقلاب 57 کاری که کرد شکافت اینو و تمام چرک و کثافت ریخت بیرون و دیدیم این چرک و کثافت رو دیدیم. خود من به رأی العین دیدمش. و بهاشو پرداختم. و لازم بود. نیشتر زدن به این آبسه کافی نبود. میباید شکافته میشد و این چرک و کثافت میباید بیرون ریخته میشد. و این برای آینده کشور خیلی مهمه. چرا؟ چون موقعی که آبسه شکافته بشه، اولا تب مریض فروکش میکنه، التهاب کم کم و کم کم با اینجا ادامه پیدا میکنه برای مدتی، ولی از کف این آبسه گوشت تازه شروع میکنه به رشد. نسل جدید، نسل تازه ایران، این گوشت تازه است که داره از ته و یا کف این آبسه شکافته شده که چه رنجی ملت ما چه رنجی کشیدن به خاطر این آبسه، داره گوشت تازه میاد بالا. این نسل جوانه. حالا این نسل جوان احتیاج به دانش داره، احتیاج به بالا بردن آگاهی سیاسیش داره برای آینده کشور. در نتیجه تمام این مفاهیم رو، سرمایه چیه، سرمایه داری چیه، امپریالیسم یعنی که مراحل مختلف امپریالیسم، تاریخ کشورش رو، تاریخ جهان رو باید مطالعه بکنه. ولی این گوشت تازه داره میاد بالا. تمام شواهد اینو نشون میده، علی‌رغم تمام رنجی که داره میکشه، برای اینکه اوضاع کشور الان، من امروز صبح قیمت‌ها رو داشتم میخوندم که حتی آقای رئیسی و دولت سیزدهم نتونسته کنترل بکنه و مردم رنج میکشن. کسی صبح زود داره نون بگیره، پنیر بگیره، حالا هرچی، پیاز، سیب زمینی، همینطور قیمت ها بره بالا، ضربه به روحیش میخوره. یکی از دلایل کینهی که الان مردم دارن در درجه اول به نظر من به دلیل این تورمه. بگذاریم که این راه های علاجی داره که متاسفانه دولت جدید هم به قرار معلوم میگه دولت نباید دخالت بکنه، باید نظارت بکنه، در حالی که برای باید قیمت اجناس و کالاهای اولیه مردم از دست دلالها، راندخارها، قاچاقچیها، تجار و واسطه ها باید بیرون بیاد. اون کاری که در زمان جنگ شد، ما دیدیم که چطور مردم گرسنه نموندن، مردم دچار این مضیقه وحشتناک امروز نبودند، چون ارزاق اولیه مردم از دست واسطه ها و قوانین بازار بیرون اومد. حالا نمیخوام، اینا چیزاییه که به هر حال امروز روز، ولی ما بحث کلی رو باید بدونیم که داستان چیه. به هر حال در هفته گذشته چند اتفاق افتاده که قبل از اینکه من وارد بحث سرمایه و سرمایه داری بشم راجع به اینا میخوام. مسئله اوکراین هنوز حل نشده، اینا دارن هنوز تحریک میکنن، پهپادهای جنگی فرستادن همین امروز، فرستادن اونجا، همینطور دارن اسلحه میفرستن، امریکا داره نیرو بیفرسته به، در واقع نه به خود اوکراین بلکه به کشورهای همسایه اوکراین، و داره مرتب تحریک میکنه برای اینکه شاید بتونه بالاخره روسیه رو به این جنگ بکشونه. یعنی روسیه برای اینکه اینا هدفشون اینه که مردم لوهانسک و دونتسک رو یا به اصطلاح بخش دونباس شرق رودخانه دنیپر رو حمله بکنن، قتل عام بکنن، و شاید اگه بتونن، حالا صحبت خواهم کرد برای اینکه در واقع پوتین در صحبت‌های آخری که داشته در مصاحبه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه داشته میگه که اینا خیال دارن حتی شبه جزیره کریمه را هم بشت حمله نظامی بکنن و اونجا رو بنابراین مسئله اوکراین تموم نشده، باید یه مقدار راجبش صحبت بشه. هر شبت که مسابقات زمستانی المپیک هستش که چه اهمیتی داره و چی داره میگذره در اونجا، و بعدش هم ما میدونیم دیروز سالگرد انقلاب بوده که باید اشاراتی بشه به این قضیه قبل از این که بنابراین ابتدا من صحبت رو با سالگرد انقلاب آغاز میکنم. و سؤالی که در واقع من بارها به بارها صحبت کردم که به چه دلیل بعد از 70 یا 100 سال انقلاب و این همه جنبش که در ایران بوده، در واقع اونایی که به قدرت رسیدن ما میدونیم اونایی بودن که در جریان ملی شدن صنعت نفت و جنبشی که به رهبری دکتر مصدق بود با اینتلیجنس سرویس در واقع و با امریکا و با CIA همکاری کردن علیه دکتر مصدق. اینا بودن که آیت الله کاشانی و دنبالهاش، و بعد همینایی که در واقع دشمن خونین انقلاب مشروطیت بودن، برای اینکه اینا دنبالهای شیخ فضل‌الله نوری هست. شیخ فضل‌الله نوری در انقلاب مشروطیت توسط مردم محاکمه شد و به دار کشیده شد. عزیزان به یاد بیارن اول به اصطلاح موقعی که اینا به قدرت رسیدن تمری چاپ کردن از شبکه همین شیخ فضل‌الله نوری طرف، یعنی در واقع اینا دنباله های شیخ فضل‌الله نوری، آیت الله کاشانی و خمینی هم در واقع دنباله همینه، و اینا هم در انقلاب مشروطیت با تزارای روس در واقع همکاری کردن، هم در جریان ملی شدن صنعت نفت در واقع با CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس. اینا فکت‌های تاریخی که باید به یاد بیاریم. حالا سؤال به قول معروف 6 میلیون دلاره اینه که نه تنها به این راحتی، البته راحت که چه عرض کنم، با کشتار به قدرت رسیدن، قدرتشون رو تحکیم کردن، موندن. حالا سؤالی که الان مطرحه نه تنها چرا به قدرت رسیدن، که من در جلسات قبل راجبش صحبت کردم که در واقع اینا نماینده اون دریای عقب ماندگی بود که در زمان شاه وجود داشت، یعنی محتویات اون آبسه و چرکی که بیرون ریخت، در واقع به اصطلاح بقایای پیش سرمایه داری، در اینکه اون جزائر سرمایه داری وابسته اونایی بودن که الان در خارج دیدیم که به اصطلاح چه قیل و قالی راه انداختن و چه در واقع به اصطلاح لجن و کثافتی هستن. اونا هم دست کمی نداشتن و ندارن. بنابراین باید ببینیم که به چه دلیل اینا الان 43 ساله که دوام آوردن. الان باید راجع به این قضیه صحبت بکنیم و در نتیجه من میخواستم دلایل این قضیه رو باز بکنم، وگرنه من صحبت کردم به طور مفصل از روی اسناد و مدارک خود CIA که در حقیقت CIA و موساد چه نقشی داشتن در انتقال این قدرت. حالا روزنامه کیهان هر چه میخواد داد و فریاد بکنه که جنرال هایزر، همین امروز یه مقاله داره که جنرال هایزر که اومده به ایران میخواسته کودتا بکنه علیه قدرتگیری خمینی، در حالی که تمام شواهد نشون میده که دقیقاً برای جلوگیری از یک چنین کودتایی و برای تحویل دادن هم ارتش، هم ژاندارمری، هم ساواک و تمام دستگاه‌های به اصطلاحش به طرفداران آقای خمینی در واقع به ایران اومده بوده. و به اصطلاح اون نامه معروف ویلیام سالیوان To Think of Unthinkable، همه اینا رو در واقع گری سیک و خود ویلیام سالیوان اینا رو همه رو و عرصبت که یکی از کارمندهای به اصطلاح وارد تمپل فکر میکنم به اصطلاح اسم چیزش الان یادم رفت، ولی کتاب های متعددی راجع به این قضیه نوشته شده. اینه که چطور انتقال قدرت از شاه به خمینی صورت گرفت، اینا رو مفصل من باز کردم و بعدش هم صحبت کردم که در 10 سال اول که اینا چه وحشت‌زده‌ای به وجود آوردن، چه قتل عامایی کردن، چه گروگانگیری کردن، چه جنگ ایران و عراق رو به مدت 6 سال. حالا من نمیخوام، هفته قبل اشاره کردم که از نظر سیاسی در واقع باعث و بانی این جنگ چی بود و چی بود. ولی حالا میگیم که آره عراق حمله کرد، ولی موقعی که با این همه کشته، با این همه فداکاری مردم ایران ارتش عراق رو از خرمشهر بیرون کردن، ما میدونیم هم سازمان ملل، هم کشورهای عربی، هم خود عراق خواهان صلح بودن. برنامه خمینی چیز دیگه ای بود، همینطور که گفتم گرفتن نجف و کربلا و قدس بود. خب الان سپاه قدس برای چی درست شد؟ برای گرفتن قدس. بنابراین برنامه دیگه داشت و چه ضایعاتی. البته برنامه دیگه شون هم عبارت از این بود که با ادامه جنگ ایران و عراق بتونن بقایای هر کسی که باشون مخالفت بکنه قلع و قمعش بکنن. مسئله گروگانگیری برای چی بود؟ در درجه اول برای برانداختن دولت آقای بازرگان و بعدش هم سرکوب بنی صدر و شد آنچه شد ما میدونیم و قدرتشون رو تحکیم کردن، موندن و الان 43 ساله که مونده. الان سوالی که برای اون مطرحه چطوره؟ چرا؟ چرا تونستن یک به قدرت برسن و دوم دوام بیارن؟ این الان سوالیه که مطرحه. به نظر من راجع به چند چیز باید صحبت کرد که به چه دلیل الان 30 ساله رادیوها، تلویزیونها، چندین فخرا همینطور کوشش کردن و علیه رژیم حاکم داد و فریاد از BBC گرفته تا صدای امریکا و در سالهای اخیر ما میدونیم رادیو تلویزیون ایران اینترنشنال مال عربستان سعودی و من و تو و امسالام و امسالام و غیره و غیره و ده ها و صد ها از همین اصلاح طلبایی که اومدن و در خدمت دستگاه های امنیتی امریکا قرار گرفتن، عربستان قرار گرفتن، اسرائیل قرار گرفتن و همینطور روز و شب دارن حمله می کنن به این رژیم و منتها دوام آورده. چرا؟ چند علت به نظر من داره. یک عبارت از اینه که آلترناتیو، به آلترناتیوها نگاه بکنیم، به مجاهدین نگاه بکنیم که در واقع به نظر من یکی از جنایات بزرگ خمینی عبارت از این بود که مجاهدین اومدن بهش گفتن پدر بزرگ و میتونست اینا رو دلداری بده، به کار بگیره، دلشونو به دست بیاره و بذاره بمونن. ولی کشتاری که از اینا کرد، الان اینا دشمنیشون با رژیم طوریه که هم خودشون رو در خدمت عراق که در حال جنگ بود با ما در خدمت اون گذاشتن. یه خود من اون موقع تو شورای مقاومت بودم و میدونم که به چه دلیل آقای بنی صدر بیرون رفت، خود من بیرون رفتم و سایر پراکنده شد شورای امنیت، حالا موندن توی آلبانی. و ببین، یعنی اینا رو تبدیل به چنان دشمنانی کرد که حاضرن خودشون رو در خدمت هر چیزی بذارن. الان در خدمت عربستان و اسرائیل. دیگه یکیشون سلطنت طلبان که حق دارن، برای اینکه شکست خوردن و اومدن و دارن، اینم یه آلترناتیو دیگه است. و بعد شورای گذاره، چپهای بریده، چپهای امریکایی و این خردوریزه هاشونند. اینا بنابراین چهار تا ستونن در داخل، در خارج. که اینا چهره‌ای که از خودشون نشون دادن، اولا اگه هر کدوم از اینا بخوان پاشونه بذارن در لب مرز ایران، مردم همونجا پاشونه قلم میکنن، برای اینکه اینا رو میشناسن که به طور کامل و صد در صد در خدمت دشمن و از انجام هیچ خیانتی، وطن فروشی، اجنبی پرستی در واقع به اصطلاح ابایی ندارن. بنابراین اینا رو میشناسن مردم، اینا رو تک تک اینا رو. بعدش میرسیم به ستون پنجم که در داخله، که به نظر من از همه خطرناکتره. عزیزان به خارج نگاه بکنن ببینن این فرزان همین تلویزیون ایران اینترنشنال رو چی میگردونه؟ اصلاح طلبا کیه؟ رمضان زاده است کیه؟ یکی از اصلاح طلباست. و همینطور اصلاح طلبای دیگه از بی بی سی یک به یک خریده میشن، در اینکه ایران اینترنشنال حقوقی که بهشون میده خیلی بالاتر از بی بی سیه. خود مال بی بی سی از دستگاه های امنیتی انگلیس دارن حقوق میگیرن، مال صدای امریکا مستقیما از CIA دارن حقوق میگیرن. شاید ندونن، اینایی که تو مثلا صدای امریکا کار میکنن نمیدونن که حقوقشون CIA میده، برای اینکه هم رادیو فردا هم صدای امریکا بخش رسمی از CIA هستن. اینا حقوقشون از اونجا میگیرن، منتها حقوقشون به اندازه حقوق نیست که عربستان میپردازه. بنابراین یکی پس از دیگری میان به تلویزیون ارتباط ایران اینترنشنال و من تو هم یا مال CIA. عزیزان نگاه بکنن به آدم هایی مثلا فردویزایی که میگم، همین مجتبی واحدی، همین علی افشاری، همین اکبر عطری و حالا همسرشون یا حالا هر کی، معمار صادقی، مریم معمار صادقی، احمد باطبی، اینا در دامان ناپاک اصلاح طلبان تربیت شدن. تو جنبش همون 78 بودم و بعد هر ساعت که چی بهش میگن در یه سازمان متعلق به چیز دانشجویی مال اصلاح طلبا بودم و از درون زندان اینا با نیروها و با اجنبی تماس گرفتند و یکی پس از دیگری اومدن خارج و تقریبا بدون استثناء در خدمت اجنبی و دستگاه های امنیتی قرار گرفتن. همین علی افشاری یکی از استادای دانشگاه جنوب کالیفرنیا USC موقعی که اومد به خارج ازش دعوت کرد که بیا اینجا ادامه تحصیل بده، گفتش نه خیر، من از National Endowment for Democracy که شعبه از سیاسی است به من بورسیه دادم، من نمیام لس آنجلس، همونجا تو واشنگتن میمونم در خدمت National Endowment for Democracy. یا این جریان توانا رو که همین معمار صادقی و اکبر عطری الان در رأسش هستن، اینا بخشای از CIA هستن. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که اصلاح طلبا نه تنها در داخل به عنوان ستون پنجم دارن عمل میکنن، این یکی از آلترناتیو هاست، بلکه ثابت کردن در عرض این چند سال اخیر که خود من روزنامه هاشون رو دنبال کردم ثابت کردن که منافع اجنبی رو منافع امریکا و من غیر مستقیم اسرائیل و عربستان رو اینا نمایندگی می کنند و نه منافع ملت ایران و آینده ایران رو. یعنی کاملا در خدمت اجنبی هم. بعضی از عزیزان میگن که تو این لغت هایی مثل اجنبی پرست و نمیدونم وطن فروش اینا رو. خب کسی که در سر همین مسئله برجام منافع اجنبی رو منافع دشمن رو ترجیح بده به منافع کشور خودش و آینده کشور خودش، آیا این میهن فروشی نیست؟ حالا از این لغت ها به کار نبریم، بسیارم عالی. باید گفت که اینا، من نوشته های عباس عبدی و یا آدم مثل ابراهیم اصغرزاده رو که اینا از تئوریشنای اصلی شدن صحبت کردم که میگن به هیچ وجه ما نباید فقط دنبال برجام یک باشیم، بلکه باید راجع به مسائل موشکی و منطقه‌ای هم با اینا کنار بیاییم. اینا رو دیگه علناً بیان کردم. از اینا باید پرسید. من یه ویدیو گذاشتم مال دکتر زرشناس فکر میکنم اسم ایشون، مثال میزنه مصر رو. مصر در واقع افتخار کشورهای عربی بوده. به یاد بیاریم که در زمان جمال عبدالناصر چه عظمتی داشته مصر، چه تاریخی داره مصر. از سال 1979 که سادات اومد، این جاسوس CIA مگه اسرائیل رو به رسمیت نشناخته؟ اسرائیل رو به رسمیت شناخته و از اون زمان به بعد حتی مرسی، محمد مرسی لغو نکرد. یعنی همین طور در خدمت اسرائیل و علیه ملت فلسطین بوده. شما ببینید در همون مرزی که بین غزه و مصر هست اینا چطور با آب بستن اون تونل ها رو، چه بر سر ملت فلسطین آوردن. یعنی دست در دست اسرائیل هر خیانتی که لازم بوده انجام دادن نسبت به کشورهای منطقه، نسبت به خلق فلسطین و غیره و غیره. ارتشش ارتش امریکاییه، سرمایه دارای امریکایی اونجا سرمایه گذاری دارن و خیلی از این اجناس اونجا با کار ارزان در حد بردگی اونجا درست میشه. این دکتر زرتش میپرسه اوجاع مصر که هم اسرائیل رو به رسمیت شناخته، دوست اسرائیل، هم دوست امریکاست، هم دوست عربستانه، هم دشمن ایران به نوعی و دشمنی کرده و میکنه. وضعیتش آیا از ایران بهتره؟ من مثالهای دیگه ای رو زدم، از اندونزی گرفته تا فیلیپین گرفته تا کشورهای امریکای لاتین، یکی پس از دیگری. اونایی رو که فرضاً موقعی که بولسونارو که دوست امریکاست، موقعی که هم خانم دیلما روسف رو کنار زد، هم هر شبت که هر کدوم از این نیروهای ترقیخا در امریکای لاتین که کنار زده شدن و طرفدارای امریکا اومدن، که من بارها فرضاً ایو مورالس رو کودتا کردن علیش، جنین عینش یه فاشیست. ببینید در عرض یک سالی که بود اینا طرفدارای امریکا چه بر سر کشور بولیوی آوردن. موقعی که در اکوادور هر شبت که چیز رو کنار زدن، هر شبت که رافائل کوریا رو و لنین مورنو که طرفدار امریکاست بر سر کار اومد، چه بر سر اکوادور برده و آرژانتین رو موقعی که طرفدار امریکا اومد عرصبت که حالا یه دفعه اسمش حالا یادم میاد آرژانتین رو زیر بار قرض 55 میلیارد دلار برده و ببینید چه بر سر آرژانتین آورده. میخوام به عزیزان عرض بکنم که موقعی که اینا فرضاً همین اصلاح طلبا فکر میکنن که اگه ایران در همین مذاکرات برجام تسلیم امریکا بشه ایران تبدیل به بهشت میشه، آدم به اینا چی بگه؟ و در نتیجه فرضاً در همین اوکراین الان ببینید، من از روزنامه شرق برای عزیزان عرض کردم که راجع به اوکراین کاملا طرف نئونازی ها و نئوفاشیستان توی اوکراین. این مثال ها رو برای عزیزان آوردم که باید ببینیم چرا جمهوری اسلامی دوام آورده. من گفتم که چطور به قدرت رسیدن، ولی چطور تا الان دوام آورده. یک عبارت از آلترناتیف ها، اگر مردم ایران آلترناتیو مشروع و مقبولی داشتن، آیا طوفان آسا خود من از اینجا طرفداری ازش نمی کردم؟ اینان آلترناتیف ها، بسیار لجن آلوده تر، بسیار خطرناکتر، بسیار اجنبی پرستر. اینه. بنابراین یک آلترناتیف، دو خطر دشمن خارجیه. دشمن خارجی من به عزیزان عرض کردم اینا در 10 سال اول خدماتی که خمینی کرد شاه نمیتونست بکنه. به همین دلیل شما به مدت 8 سال همین صهیونیستا، همین اسرائیل همینطور اسلحه دادن به خمینی. ما میدونیم که چطور همین هیئتشون اومد به ایران، قرآن، کلید، همین روحانی چطور باشون وارد مذاکره شد، هاشمی رفسنجانی چطور، آقای کروبی چطور با مأمورین CIA و جورج بوش اول هم در پاریس هم در مادرید ملاقات داشتن، برای اینکه اسلحه بگیرن، برای اینکه جنگو ادامه بدن. این 10 سال اولشونه. و 10 سال دوم هاشمی رفسنجانی میاد با قدرت میگیره و احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو و مکتب شیکاگو رو پیاده میکنه که داعش و بانی این اقتصادی که امروز داشتیم. حالا ببینید آقای خاتمی و روحانی و ناطق نوری و لاریجانی و اسحاق جهانگیری و حسن خمینی و محسن هاشمی رفسنجانی میخوان دولت سایه درست بکنن. بسیار عالی. بیایید این اقتصاد رو، این شرایط رو، شما شرم ندارید به اندازه سر سوزنی باعث و بانی این شرایط اقتصادی بودید یا نبودید؟ آیا شما سرسپردگی امپریالیسم و بانک جهانی و صندوق بین المللی رو نپذیرفتید و اقتصاد ایران رو به روز امروز شما حالا دولت سایه میخواید درست بکنید؟ داستان اینا. و بعد حالا گفتم خطر دشمن خارجی که ما میدونیم صحبت اینو کردم 10 سال اول اینطور، 10 سال دوم تا میاییم به سال 2003 که آقای خاتمی نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش مینویسه و جورج دبلیو بوش ما میدونیم چطور تو سطل زباله میندازه و بعد ایران رو در محور شرارت قرار میده. دلیلش عبارت از این بود. اینا نکات تاریخی که نسل جوان ما باید بدونه. دلیلش چه بود که این بانک آقای خاتمی در نامه این که نوشته بود گفته بود که ما در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین باتون کنار میایم، در مورد مسئله اتمی باتون کنار میایم، در مورد عراق باتون کنار میایم، در مورد افغانستان تسلیم، تسلیم کامل. امریکا برنامه چیز دیگه بود، برای اینکه صهیونیست‌ها گفته بودن رفتن به بغداد چیزی نیست، مردان واقعی میرن به تهران. نفر بعد از عراق ایران بود، برنامه شون از بین بردن و حمله نظامی به ایران و تجزیه و نابود کردن ایران بوده و هست. میخوام به عزیزان عرض بکنم که کی به قدرت رسید، چرا 43 سال تا الان دوام آورده و چرا دوام آورده. برای اینکه الان دیگه مسئله این نیست که کی بیاد و حاکمیت در ایران برقرار بکنه، هستی ایرانه. خود من چرا در واقع برخوردم تا حد زیادی راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ چون مسئله هستی ایرانه. دومین دلیلی که دوام آورده رژیم، یکی آلترناتیو ها که یا تجزیه طلب هم یا خواهان در واقع چهار ستونی که در خارج هستن، فقط در یک صورت میتونن بیان به ایران، پشت سر هواپیماهای جنگی و تانک های امریکایی و اسرائیلی و غیره و غیره و یا ناتو، فقط در این صورت میتونن بیان ایران و منتظر اینا و منتظر. در نتیجه دومین دلیلی که این رژیم با تمام این تفاصیلی که من گفتم کیان و کیان و ماهیتشون چیه، دومین دلیل اینه که دوام آوردن خطر دشمن خارجی و تجیر و از هم فروپاشی و نابودی ایرانه. ولی دلائل دیگه هم داره و اونم عبارت هست اینه: اینا به قدرت رسیدن، این آبسه شکافته شد، مردم چه رنجهایی و از درون چه کوره های مذابی گذشتند و دارن میگذرن. منتها زیر دماغ همین آخوندا نه تنها کار شده، بلکه نسل جوانی داره میاد بالا از کف این آبسه و این چرکی که کنار رفته که اینا آینده ایران رو درست میکنن. مبارزات کارگری، مبارزات زنان، مبارزات دانشجویان، مبارزات بازنشستگان، کارمندا، استادای، همین طور بگیر و برو. کتاب هایی که چاپ شده در ایران که گفتم هر کدومش یه ورقش در زمان شاه 3 سال زندان داشته، کتاب های درجه 1، تعداد خواننده هاش پایینه، اوکی، همون تعداد پایین کافیه، 2000 تا، 3000 تا، 5000 تا. اینا هسته های اولیه اون آینده رو تشکیل میدن و نسل جوان با ایده های جدید، با علم و تکنولوژی جدیدی که داره، همه اینا. ولی یه دلیل دیگه هم داره، بنابراین مردم مقاومت کردن و این رژیم رو قدم به قدم و عقب نشوندن. حالا این رژیم در این حال قابلیت انعطاف داره، یعنی اینقدر بیعقل نیستن. الان شما نمیدونم این چیزای امر به معروف و نهی از منکر و امثال هم درست هنوز فشار میارن، یعنی مسئله حجاب و مسئله رابطه دختر و پسر، مسئله نوشیدن، مسئله پوشیدن، مسئله رابطه زن و مرد، مسئله هنوز گرفتاری های عظیمی هست و اینا دیگه جزء بلاهاییه که شما ببینید آدم به راستی گریهش میگیره که به خاطر همین قوانین ده ها و صد ها میلیارد دلار از ایران چطور به طرف ترکیه رفته. به خاطر اینکه ترکیه یک کشور مسلمونه ولی نه حجاب اجباری داره، نه در خوردن مردم، نه در پوشیدن مردم دخالت نمیکنه. به همین دلیل این همه میدن اونجا میلیارد میلیارد تومان و یا میلیون میلیون دلار خرج میکنن، خونه میخرن برای اینکه نفس راحتی بکشن. همسرشون یا خانوادهشون لازمی نداشته باشه که حتما با حجاب بیاد بیرون شو و یا گفتم بترسه از اینکه چی بنوشه چی بخوره و غیره و غیره بگذاریم. ولی علی‌رغم همه اینا رژیم، مردم مقاومت کردن، رژیم هم انعطاف نشون داده. یعنی انقدر بیعقل نیستن، هم مجموعه این عوامل ولی در درجه اول نبود آلترناتیوه. که ما آلترناتیوها چطور درست میشن؟ این مقاله خوندم توی این عرصبت که سایت گویا نیوز، یکی از لجن تقریبا خالص و خلصه، یعنی مثل یه واقعا مشتراح میمونه، یکی از همین هایی که اونجا قلم میزنه نوشته بود که آره رهبری باید در خارج و یه نفر باشه، یه رهبر ما باید در خارج درست بکنیم. اینا آلترناتیوا اینا، یعنی اصلا نه مغز دارن نه قدرت تفکر دارن و بعدش هم مثل اینکه ایرانی هستن اصلا. به هر حال مجموعه این عوامل باعث شده که در واقع تا الان 43 ساله و 43 سالش رو در واقع حالا جشن گرفته یا حالا هرچی، ولی در این حال این نسل جوان و این آلترناتیو از درون جنبش کارگری، زنان و جنبش های انسان های دراستی دانا در خود ایران و بعدش هم جو سیاسی ایران همونطور که عرض کردم مثل دیگه جوشانه، بحث هایی که در اونجا هست حتی در خارج دیده نمیشه. من عزیزانی که چیز از ایران برام میفرستن میبینم که سطح آگاهی چقدر بالاست. اینا همه باعث امیدواری میشه، زمان میبره و باید زمان ببره. به همین دلیل که گذار از این رژیم زمان میبره، براندازی کنونی یعنی فروپاشی. بنابراین باید با سرنگونی و سرنگونی طلبان که در واقع همین چهار ستون خارجم مخالفت کرد، ولی باید در فکر گذار از این رژیم و تغییر این قانون اساسی قرون وسطایی بود. میخواستم در این حد، من قرار بود فقط چند دقیقه راجع به این قضیه، ولی لازم بود به هر حال. بنابراین این یک اونجا ایران بخشی از جهانه و باید ببینیم که در جهان چی میگذره. میرم رو مسئله اوکراین. هفته ای گذشته من به طور مختصر تاریخ دردناک اوکراین رو برای عزیزان عرض کردم که چطور بعد از فروپاشی شوروی در واقع مثل 15 تا کشور دیگه تازه به وجود اومدن، جدا شدن از شوروی سابق، در واقع شوروی از هم فروپاشید. اوکراین هم یکی از اونها بود و اینا چندین انقلاب مخملی کردن تا بالاخره یانوکوویچ بر سر کار اومد و اروپا و امریکا شروع کردن فشار وحشتناک روش آوردن که در واقع بیاد هم جز ناتو بشه و هم جز اتحادیه اروپا بشه، و برای اینکه یانوکوویچ تا حدودی به اصلا گرایش داشت به طرف روسیه، فدراسیون روسیه، شرایطی که براش گذاشته بودن قابل قبول نبود براش، برای اینکه میباید احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و پول رو بپذیره و بسیار وحشتناک از جاهای دیگه، در حالی که روسیه قول داد داشته 15 میلیارد دلار نه تنها بهش قرض بده، وام بهش بده بدون اون تنابها و بندها که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. حالا بعضیا میگن آره روسیه و چین هم اینه به اصطلاح امریکا و اروپا، اینا فقط و فقط به فکر غارت و فقط به فکر عرصبت که این تفاوتها رو نمیبینن. چه ببینید کشورهایی که قرض میگیرن از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چه شرایطی بهشون تحمیل میکنن، از پا درشون میارن. نگاه کن به آرژانتین الان چی میخواد؟ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میخواد طبقه کارگر آرژانتین رو از پا در بیاره، اقتصاد آرژانتین رو اصلا فرو بپاشه به خاطر 55 میلیارد دلاری که همین رئیس جمهور قبلیشون از اینا گرفت. روسیه قرار شد 15 میلیارد دلار نه تنها بهشون بده بلکه گاز با نصف قیمت بهشون بده که بتونن اقتصادشون رو گرد کن. اینا را پس گفتم به خانم ویکتوریا نولند، خودش اعلام کرد که کار کرده بودن روی نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های غرب اوکراین، سالها کار کرده بودن، 5 میلیارد دلار خرج کرده بودن تا اون جریان میدان رو به وجود آوردن، کودتا کردن، یانوکوویچ مجبور شد فرار بکنه از دستشون و گردن میکشتنش و در نتیجه حالا نیویورک تایمز قبول میکنه که این یک کودتا بوده؟ ابدا، میگه این یک انقلاب بوده. نئونازی ها و نئوفاشیست ها نئونازی و نئوفاشیست نیستن، ملیون اوکراین هستن. موقعی که کودتا شد اینا میخواستن اونایی که روسی حرف میزنن قلع و قمعشون بکنن و برن و در واقع اشغال بکنن همینطور که گفتم دونتسک و لوهانسک و اصلاً که شرق اونجا رو، و اینا ترسشون برداشت. شما در نیویورک تایمز نمیتونید ببینید که در شبه جزیره کریمه در بهار 2014 رفراندوم شده، 96% رأی دادن که بپیوندن به روسیه و پوتین اونو قبول کرد. نیویورک تایمز همین امروز رو اگه بخونید میبینید که آره روسیه به کریمه حمله نظامی کرد و اونجا رو اشغال کرد، رفراندوم شده اونجا. فقط اونجا رفراندوم نشد، در دونتسک و لوهانسک رفراندوم شد، 95% رأی دادن که بپیوندن به روسیه. پوتین نپذیرفت، دلایلش رو به عزیزان عرض کردم، چون میخواست بخشی از اوکراین بمونه که مانعی باشه بر سر راه پیوستن اوکراین به ناتو، برای اینکه اگه اوکراین به ناتو بپیونده یعنی سر ناتو اومده سر مرز هر شبت که ناتو اومده در سر مرز روسیه. شما ببینید سه‌شنبه پوتین مصاحبه مطبوعاتی مهمی داشته، عزیزان باید متن این مصاحبه رو بخونن، که موقعی که اوربان اونجا بود روز سه‌شنبه خود در اسناد دولتی اوکراین ذکر شده که اینا برنامه دارن شبه جزیره کریمه رو از طریق نظامی به اوکراین برگردانند. شبه جزیره کریمه بخشی از روسیه است. اگر اوکراین به ناتو بپیوندد و امریکا طرفداران باندرا را وادار کند به کریمه حمله بکنند و یا به دونباس حمله بکنند، روسیه عکس العمل نشون بده، یعنی علیه ناتو. آیا جنگ جهانی سوم یا چهارم یا پنجم آغاز نخواهد شد؟ این جواب بود که به خبرنگار داد. و در نتیجه هنوز که هنوز امریکا داره تحریک میکنه که روسیه و بعدش در جای دیگه عرض شد که اینا از نیویورک تایمز، پوتین در حضور ویکتور اوربان میگوید این دولت امریکاست که آتش بس را دامن میزند، آتش جنگ را دامن میزند و میخواهد روسیه را به حمله به اوکراین تحریک بکند و بهانه‌ای به دست آورد تا تحریم علیه روسیه را برقرار بکنه. هدفش اینه. من هفته گذشته صحبت کردم. مهمترین هدف آنها جلوگیری از پیشرفت روسیه است. مهمترین هدف آنها جلوگیری از پیشرفت چین است. مهمترین هدف آنها جلوگیری از پیشرفت ایران است، ونزوئلا است، کوبا است و و و و. اینا تنعم خودشون رو در فقر دیگران، خوشبختی خودشون رو در بدبختی دیگران می‌بینن. و در نتیجه مهمترین هدف آنها جلوگیری از پیشرفت روسیه است. اوکراین فقط یک وسیله برای رسیدن به این هدفه. این کار به اشکال مختلف میتواند صورت بگیرد. یکی این که ما را به جنگ با اوکراین بکشانم، هنوزم دارم کوشش میکنم و بعید نیست، برای اینکه همینطور که عرض کردم این نئونازی ها و نئوفاشیست ها یکی از رهبرانشون که اینا طرفدار استیفن باندرا کسی بود که با نازی ها در جنگ دوم جهانی همکاری کرد و دست به قتل عامه نه تنها یهودی ها، روس ها، لهستانی ها، ده ها و صدها هزار نفر اینا قتل عام کردن. نئونازی و نئوفاشیست هست که با هیتلر کار میکردن. استیفن باندرا الان جانشین استیفن باندرا دمیتری یاراش هستش که یک گردان به اصطلاح خودشون گردان ارتشی که حالا اسمش رو در میارن و اینا بخشی از ارتش اوکراین شدن. امریکا با ایناست و ممکنه اینا رو تحریک بکنه که حمله بکنن با این همه اسلحه‌ای که بهشون داده و تحریکی که داره میکنه. یعنی هنوز خطر برطرف نشده. منتها به نظر من امریکا در همین قضیه هم با شکست روبرو شده. عزیزان دقت بکنن که حالا میخواستم مسئله المپیک رو که من مطرح کردم چه اتفاقاتی افتاده. یک، به همه ثابت شد که این روسیه نیست که میخواد به اوکراین حمله بکنه، بلکه روسیه نیروهاش رو آورده برای اینکه جلوگیری بکنه از حمله همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها به دونباس. علت اینکه نیروهاش رو آورده اونجا به عنوان یک و در مرز خودش داخل خاک خودش، امریکا از 10,000 کیلومتر اونورتر اومده و داره در اوکراین دخالت میکنه و میخواد بخشی از ناتوش بکنه و میخواد در مرز روسیه خطر ایجاد بکنه. حالا نتایج این چطور شد که به صورت خود این جنایتکارا برگشته؟ یک، عبارت از اینه که هم امانوئل ماکرون مخالف این قضیه است، هم دولت آلمان، هم دولت ایتالیا. ماکرون در عرض این یکی دو هفته سه بار تا الان با پوتین صحبت کرده. در هفته آینده داره میره به مسکو. ماکرون با دراغی که به اصطلاح نخست وزیر چیز ایتالیاست دوستی کاملا، برای که هر دوشون بانک دارن، هر دوشون به اصطلاح چیزن، بنابراین دوست هم دیگن. هر دوی اینا مخالف سخت این سیاست های امریکا و آغاز جنگ در اوکراین هستن و یا کشوندن روسیه به این جنگ هستن. آلمان ما میدونیم، بدونیم که سر صداشو در بیاره مخالف این قضیه است. بنابراین این کاری که امریکا کرد شکاف بین دوستان خودش رو با خودش رو تشدید کرد و نشون داد که از یک طرف هم آلمان هم فرانسه هم ایتالیا، سه کشور اصلی، اون که به اصطلاح سگ زنجیریه اون آقای جانسون که خودش الان گرفتاری وحشتناکی داره و ممکنه ساقط بشه به طور کامل، ولی این سه کشور اصلی اروپایی کاملا سفرشون تو این جریان از امریکا جدا کردن. و بعدش هم ما میدونیم بعد از اینکه اینا کودتا کردن در شهر مینسک یک گرد همایی نورماندی تشکیل شد. اینا رو من بعضان عرض کردم که نماینده ای از خود اوکراین، نماینده ای از روسیه، آلمان و فرانسه. اینا هفته گذشته گرد همایی داشتن و گفتن که مرز بین اوکراین در واقع قسمت غربش و قسمت شرقش باید اونجا جنگ در نگیره، یعنی مخالفت سخت کردن که این در واقع مخالفت به نوعی با امریکاست. بنابراین اینا خود همین سرصداهایی که امریکا، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی و سی ام ام را انداختن به صورت خودشون برگشت، اساساً آمارگیری شده در خود روسیه. حتی طرفداران نوالنی، اونی که در برابر پوتین ایستاده، که این جنبشی که در واقع اصلاح طلبان هم ازش دفاع میکنن، مأمور CIS نوالنی، حتی طرفداران نوالنی یعنی 95% از مردم روسیه، حتی اونایی که 100% مخالف پوتین هست، میگن در این مسئله حق به دست روسیه است، حق به دست پوتینه. یعنی چه؟ یعنی به این ترتیب امریکا با این کاری که کرد، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا که این همه سر و صدا را انداختن که فردا، پس فردا، یه ساعت دیگه روسیه حمله خواهد کرد به اوکراین، به صورت خودشون برگشت، آبروی خودشون رو بردن و در نتیجه هم پایگاه پوتین رو در روسیه مستحکم تر کردن و هم با پیروزی هرچه بیشتر دیروز ایشون رفت به چین برای المپیک. قبل از المپیک چی شد؟ با شی جینپینگ نشستن، مذاکره کردن، اعلامیه دادن، صحبت کردن و چین با تمام قوا از موضع روسیه دفاع کرد. و در واقع این کاری که امریکا کرد، این کاری که نیویورک تایمز کرد، باعث شد که پیوند بین روسیه و چین از قبل هم مستحکم‌تر بشه. اینا هر کاری که میکنن به صورت خودشون برمیگرده. میخواستم راجع به المپیک میخواستم صحبت بکنم اینه. حالا چند کلمه راجع به المپیک. در شرایط کرونا ببینید چین داره چی کار میکنه، چه نوع المپیکی برقرار کرده. در همین مراسم گشایش ببین چه ابتکاراتی. حسیزان یه یادآوری بکنم، در اینکه باز نیویورک تایمز نوشته که آره این مراسم گشایش خیلی کوتاه‌تر و عرض شود که به اصطلاح بی سر و صدا تر از 2008 بوده. در این که ما میدونیم 2008 مراسمی که به اصطلاح هم برای آغاز هم پایان المپیک در واقع مسابقات تابستانی بود، حالا عرض خواهم کرد که اون یه نقطه عطف بود. در سال 2008 ما میدونیم که برای مراسم گشایش چین چی کار کرد. چرا میگم یه نقطه عطف بود؟ برای اینکه مسئله فقط گشایش بازی های المپیک نبود، در واقع نمایشی بود از پیشرفت های عظیم تکنولوژیک چین. و این اولین هشدار بود به امریکا. در اون زمان، تا اون زمان امریکا ما میدونیم دوست جونک و جونی چین بود، تا زمانی که میتونست شرکتاش بیان اونجا شعبه باز کنن، جنساشون رو بفروشن، از کار ارزان چینی ها استفاده بکنن و همینطور ارزش های اضافی رو میلیارد میلیارد و تریلیون تریلیون دارد، خون کارگرهای صدها میلیون کارگر چینی رو بمکن و بیارن به نیویورک و لس آنجلس و امسالان، دوست جونک و جونی بودن. در سال 2008 موقعی که امریکا این تکنولوژی رو دید، یک هشدار بود براش که واو، اینا دارن میزنن جلو، منطقه نمیتونستن کاری بکنن. چرا؟ علتش این بود که در 2008 خود امریکا و اقتصادش در یک بحران کم نظیر، در واقع بعد از 1929-33 بحران به این عمق و شدت در امریکا نبوده، درنشه نمیتونستن کاری بکنن. منطقه این تکنولوژی رو که چینی ها نشون دادن هشداری بود که آقای اوباما در سال 2012 آغاز کرد، Pivot to the East، گردش به طرف شرق، و در واقع چین تبدیل شد به یک رقیب و بعدش هم تبدیل شد به یک دشمن. حالا برمیگردیم به اینجا که حالا نیویورک تایمز میگه که آره این مراسم گشایش مثل 2008 نیست خیلی، ولی ابتکاراتی و از جمله اون مشعل، عزیزان باید ببینن که چه ابتکارات و چه تکنولوژی توی همین مراسم گشایش 2022 به کار بردن و در این شرایط کرونا چه تمهیداتی اینا دیدن و چه مسابقاتی به راه انداختن که حالا عزیزان امیدوارم که بتونن دنبال بکنن. و از این جهت به نظر من فقط این مسئله مسابقات ورزشی نیست، بلکه نشون دادن اینه که در واقع تکنولوژی چین به کجاها داره میره و چطور داره پیشرفت میکنه. بنابراین میخواستم همین چند کلمه راجع به این قضیه هم صحبت کرده باشم. بنابراین این حدود نیم ساعتی که باقی مونده فکر میکنم باید برگردم به بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم و اونم تعریف سرمایه داری و سرمایه است. و به ویژه تعریف سرمایه داری و بعدش وقت برمیگردم به اینه که شرقی ها قدرت پرسیدن و اندیشیدن ندارن. من فقط یه لیست به عزیزان کشتی های اقیانوس پیما رو چه کسی کشف کرده؟ حالا اینا رو این لیست که میگم بعد وارد بحثش میشم که های اروپایی ها همینجوری از ابتدا یک معجزه اتفاق افتاد و از دیگر جاهای جهان جلو افتادن، جایی که از کشورهای دیگه یاد گرفتن. کشتی های اقیانوس پیما قبل از اینکه کریستوف کولومب را بیفته، چینی ها آیا کشتی های فوق العاده بزرگتر نداشتن و نرفتن هم به امریکا هم به استرالیا؟ منتها با یه دید متفاوت و با منتالیتی یعنی شیوه تفکر متفاوت و انسانی و نه مثل شیوه تفکر ضد انسانی و حیوان صفتانه اروپایی ها. قطنما رو چه کشف کرده؟ چینی ها. باروت رو چی کشف کرده؟ چینی ها. منتها به عنوان اسلحه ازش استفاده نکردن و فقط این اروپایی ها بودن که دلیل بنیانی تسلطشون بر جاهای دیگه دنیا کشتی های توپدار و اسلحه گرم بوده برای قتل عام هم بومیان امریکا و هم تسلط بر جاهای دیگه. بنابراین هم قطنما که بعدا ازش برای کشتی هاشون استفاده کردن و هم باروت که بتونن با اسلحه گرم کشورهای دیگه را از پا در بیارن. کاغذ رو کی کشف کرده؟ اینا کشف کردن. صنعت چاپ رو آقای گوتنبرگ کشف کرده یا چینی ها. و بعد میرسیم مسئله نویسندگی و کالیگرافی از چین آغاز میشه. نقاشی های قدیمی چین رو عزیزان باید ببینن. نجوم رو اینا کشف کردن و آغاز کردن. در نیشابور و بغداد چی میگذشته در زمان هارون الرشید؟ حساب رو اینا کشف کردن. صفر رو اینا کشف کردن یا هندیا. الجبرا رو کی کشف کرده؟ ریاضیات رو کی کشف کرده؟ ما قدرت پرسیدن و اندیشیدن و تفکر نداریم. الکل در کجا؟ در زمان هارون الرشید. آناتومی اینا در زمان همون در بغداد در زمان هارون الرشید. آناتومی اینا اصلا میدونستن آناتومی چی هست؟ به قول یکی از عزیزان میگفت رو درخت اینا در اون زمان رو درخت زندگی میکردن. آلمان ها تو جنگل زندگی میکردن، تو جنگل های سیاه. پزشکی فلسفه رو اینا آغاز کردن. کنفوسیوس اینا در زمانی که کنفوسیوس فلسفه‌شو بنیان گذاری کرده اینا کجا بودن؟ آیا تو رو درخت زندگی نمی کردن؟ خواستم این رو عرض بکنم که باید ما بدونیم تاریخ خودمون رو، تاریخ شرق رو، تاریخ چین رو. آخه این غیر انسان‌هایی که یه شب به مناسبت سال نو چین، به مناسبت آغاز مسابقات المپیک بیرق چین رو اونجا گذاشتن، ببینید این چه سر و صدایی را انداختن. خب نتیجه از چه میشه؟ ساختمون خلیفه چیه؟ این ساختمون بلندتری اون بیرق چین رو میذاره؟ با چین دوستی برقرار میکنه؟ امارات عربستان با چین برقرار میکنه؟ اسرائیل با چین ده میلیارد دلار اونجا میاد چین سرمایه گذاری بکنه؟ و ایران سرمایه گذاری نکنه؟ آیا اونایی که این سرسده ها رو را میندازد دشمن ایران آیندهش نیست؟ هستن. اینه بگذاریم. اینا چیزاییه که من میخواستم اتفاقا اصلا بحث دیگه ای رو باز بکنم و اونم عبارت از افول و صعود امپراتوری هاست. چون من آدم سنی که ازش میگذره یه وقتا تجربه کشف میکنه که باید اینا رو در واقع به نسل جوانم منتقل کرد. در از این 71 سال من شاهد و ناظر افول هم انگلیس و هم امریکا بودم و هم صعود چین و در واقع بگیم روسیه هم به همین ترتیب داره کمر راست میکنه. برای اینکه 1950 که 1329 باشه که من از شهر نیمه مخروبه شوشتر به شهر مدرن آبادان اومدم، از اون موقع شاهد و ناظر بودم تا به امروز. از این جهتی که میخواستم، من فکر میکنم لازمه، چون این جزء چیزایی بود که من میخواستم راجبش صحبت بکنم امروز. در اون زمان هنوز انگلیسی ها تو آبادان بودن و کم کم و کم کم جنبش ملی شدن صنعت نفت داشت آغاز میشد، ولی در این زمینه فقط میخواستم یک چیز رو به عزیزان یادآوری بکنم، به نسل جوان اینا رو باید بدونم، که در سال 1950 تا 52 که من در آبادان بودم، ما میرفتیم شتور، یعنی انبارای شرکت نفت، انواع غذاها، دوچرخه، اتوبوس، اتومبیل، هر چی که بگی Made in England بود، ساخت انگلیس بود. نه تنها اون، بلکه موقعی که فرزن چرچیل یه مسافرت میکرد به امریکا یا رئیس جمهور امریکا میومد به انگلیس، اصلا دنیا تکون میخورد، میگفتیم چی میخواد بشه. عزیزان حالا به جانسون نگاه بکنم و یا به این دلقکایی که توی عرصوت که توی امریکا هست، اینا خیلی مهمه که ما ببینیم چطور امپراتوری ها راجب افول امپراتوری انگلیس، یعنی در 1850 هر چی که شما می‌خریدین مدین انگلند بود، همینطور که در 1950 هر چی که شما می‌خریدید مدین یو اس ای بود، و ما می‌دونیم 2050 چه خواهد بود. صعود و افول و یا افول و یا صعود امپراتوری ها یا قدرت های جهانی رو از این طریق میشه تشخیص داد. افول امپراتوری انگلیس یک شبه نبود. از 1902 قبلا من صحبت کردم، در جنگ بوئرها در افریقا آغاز میشه، برای اینکه زیر بار قرض میره. 1913 بانک فدرال امریکا تشکیل میشه، برای اولین بار مرکز تجاری و مالی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه. 1915 برای اولین بار انگلیس از امریکا قرض میگیره و برای اولین بار از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. میخوام مراحل مختلفه افول امپراتوری ها رو به عزیزان عرض بکنم که بعدا به امریکا میرسم. و منتها انگلیس هنوز که هنوزه، همینطور که گفتم، تا 1950 که من در آبادان بودم، موقعی که اسم چرچیل و یا انتونی ایدن که وزیر خارجشون بود میومد، مو بر تن آدم راست میشد. اینقدر هنوز انگلیس اهمیت داشت، دولت انگلیس اعتبار داشت، که ما میدونیم 2 سال بعد علیه دکتر مصدق همینا انگلیسی ها در واقع بالاخره چرچیل و انتونی ایدن به سر ایژنهاور رو راضی بکردن که به کمک هم دیگه، برای اینکه ترومن زیر بار کودتا نمیرفت، ایژنهاور که اومد جمهوری خواه بالاخره راضیش کردن که علیه دکتر مصدق کودتا بکنن. بنابراین انگلیس، ولی انگلیس هنوز امپراتوریش رو حفظ در واقع هنوز عظمت داشت تا 1956 به نظر من یه نقطه عطف بود برای از بین رفتن این اصطلاح امپراتوری. و اونم زمانی بود که خودش و فرانسه و اسرائیل ما میدونیم بر سر مسئله سوئز به مصر حمله کردن و ایزنهاور فقط یه نهیب و انگلیس اینا داد دمشون رو گذاشتن رو پولشون رفتن. اون زمانی بود. البته جنگ دوم جهانی موقعی که جنگ دوم جهانی تموم شد انگلیس به قدری زیر بار قرض رفته بود که در واقع امپراتوریش دیگه از هم فرو پاشید و میرسن به امریکا که اومد و جای انگلیس رو گرفت. یعنی در واقع تمام مستعمرات انگلیس رفتن زیر سیطره که اینا رو من از زبان نوم چامسکی و مذاکراتی که در جنگ دوم جهانی هم وزارت خارجه امریکا و هم شورای امور خارجی مذاکراتی که داشتن که چطور دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن، دنیای به قول خودشون آزاد رو، و تمام مستعمرات انگلیس میباید میومدن زیر سیطره امریکا. بنابراین میخواستم از این جهت عرض بکنم که امپراتوری ها افولشون یک روزه و یک ساله و ده ساله نیست، زمان میبره. و چون من شاهد و ناظر بودم بخواستم به عزیزان عرض بکنم از زمان 1950 که من خودم اون موقع هنوز چه اعتباری انگلیس داشت و امروز روز شما نگاه کنید به دولت انگلیس، حتی برگزیت و رفتن بیرونش از اتحادیه اروپا در واقع تبدیلش کرده به یه جزیره جدا افتاده از چیز، یه جزیره تبدیلش کرد. زمان امپراتوری بوده که آفتاب در زمین های در سرزمین های بسیار زیر سیطرش غروب نمی کرده. امریکا عظمتش از 1820 آغاز میشه و در زمان لینکلن در واقع انقلاب صنعتیش عظمتی پیدا میکنه، یعنی در واقع به اصطلاح شدت پیدا میکنه. به 1897 که میرسیم هم از نظر اقتصادی هم از نظر صنعتی از انگلیس میزنه جلو و ما میدونیم برای اولین بار 1915 بله در واقع انگلیس برای اولین بار از امریکا قرض میگیره. به این ترتیب مثلا زمانی که من در آبادان بودم هنوز پوند انگلیس بیا و بده، یعنی در واقع هنوز پوند انگلیس ارزش داشت، احترام داشت. مثلا بعدش دلار میاد جاشو میگیره، جا به جایی های به اصطلاح امپراتوری ها اینجوری دلار میاد جای پوند انگلیس رو میگیره. و ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا چند تا به اصطلاح بحران رو پشت سر میذاره. 1907 یکیه، 1929-33 یکی دیگه است، ولی از تمام اینا واقعا جان سالم به در میبره و در جنگ دوم جهانی ما میدونیم اصلا لطمه بهش وارد نمیشه و بعد از جنگ دوم جهانی 50% از تمام تولید جهانی رو داره. میخوام این رو عرض بکنم که چطور قدم به قدم این یکی امپراتوری هم چه ضرباتی بهش وارد میشه و چطور رو به افول میره. امریکا یه مثال برای عزیزان بزنم که ببینن امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده و الان چیه و دلایل بنیانی افولش چیه و چرا هر کاری که میکنه به صورت خودش برمیگرده. مقاله هستش در Common Dreams، تام هارتمن آدم ترقی خواهیه. من فقط چند تا آمار ازش گرفتم برای اینکه الان در امریکا دانشجویان و دانش آموختگان زیر بار قرض 1.5 تریلیون دلار. عنوان هست 1.5 تریلیون دلار وام دانشجویی آینده کشور را به خرابی می کشد. فقط میخوام یه نمونه هایی برای عزیزان. بعد اون وقت میگه بعد از جنگ دوم جهانی ما در امریکا یک جی آی بیل لایحه بوده که در واقع تمام دانشگاه ها و آموزش عالی در امریکا مجانی بوده. جی آی بیل 8 میلیون جوانایی که از جنگ برمیگردن اینا میتونستن وارد دانشگاه نه تنها مجانی وارد بشن بلکه کمک تحصیلی بهشون داده میشن از نظر جاشون، غذاشون و غیره و غیره. نتیجه جی آی بیل یعنی لایحه ارتش امریکا، جی آی یعنی به اصطلاح ارتش امریکا، ببینید چی بوده. اینایی که وارد دانشگاه های امریکا میشن 14 جایزه نوبل میگیرن در رشته های علمی، فیزیک، شیمی، پزشکی. 4 قاضی دیوان عالی کشور، 3 رئیس جمهور اینا تحویل میدن، 12 سناتور، 24 برنده جایزه پولیتزر در روزنامه نگاری، 238,000 آموزگار، 91,000 دانشمند، 67,000 پزشک، 450,000 مهندس، 240,000 حسابدار accountant، 17,000 روزنامه‌نگار، 22,000 دندانپزشک، 1,000,000 وکیل مدافع، پرستار، هنرمند، نویسنده، خلبان و کارآفرین. این بعد از جنگ دوم جهانیه. منتها آنچه که به نظر من تعیین کننده است هیچ کدوم از اینا نیست مگر یک چیز، و اونم عبارت از اینه که اخیراً پروفسور وولف این رو مطرح کرد که بین 1820 تا 1970 یعنی به مدت 150 سال مزد و مزایای کارگر امریکایی دائم رو به افزایش بوده. دائم رو به افزایش بوده حتی در زمان بحران 1929-33. از چه زمانی مزد و مزایا اول شکل پلاتو یعنی مسطح میگیره و بعد رو به افول میره؟ بارها من عرض کردم از سال 1973، و اینه که در واقع امپراتوری ها رو به طرف افول میبره. موقعی که اینا قبلا من راجبش صحبت کردم که آقای پاول که یه وکیل داد، ولی موقعی که در واقع اینا نرخ سود سرمایه هاشون بعد از جنگ دوم جهانی در دهه 1970 برای اولین بار میاد پایین، هیئت حاکمه امریکا تصمیم میگیره که در واقع کاری بکنه که نرخ سود سرمایه هاش بره بالا. در نتیجه باید طبقه کارگر امریکا رو درب و داغون بکنه، یعنی یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر آغاز بکنه. و من صحبت کردم که چطور پال وولکر در زمان در واقع کارتر میاد رئیس بانک مرکزی میشه و نرخ سود رو، نرخ بهره رو، عوض میخوام، مال بانک مرکزی رو به 20% میرسونه، که در واقع بسیاری از کسب و کارها داغون میشن، برشکسته میشن و بیکاری به طور عظیمی بالا میره. و بعدش هم موقعی که بیکاری گسترش پیدا بکنه قدرت چانه زنی کارگرها از بین میره. این یک. دو، موقعی که ریگان بر سر کار میاد میتونه هم کارگرای در واقع دیدبانهای مال هرچبه که فرودگاه ها رو به طور دست جمعی بیرون بکنه. و هم ما میدونیم مارگارت تاچر در انگلیس 1984 تمام کارگرهای در واقع زغال سنگ رو خرد و متلاشی میکنه. یعنی علیه طبقه کارگر امریکا یک جنگ تمام عیار از اواسط دهه 1970 آغاز میشه و از زمان ریگان اوج میگیره. موقعی که ریگان به قدرت میرسه دو کار انجام میده. یکی عبارت از اینه که مالیات سرمایه دارا رو و کورپوریشن ها و انحصارات رو پایین میاره و مزد و مزایای کارگرا رو به افول میره. یعنی در واقع فرضاً نمونهش همین به اصطلاح اینو من نمیدونستم که تنها از زمان رانالد ریگان، که ما میدونیم آقای رانالد ریگان آرتیست سینما بود، تو این فیلم های یک که بزن به اصطلاح سرخپوستی قهرمان اون فیلم ها بود، بعدش استاندار کالیفرنیا میشه. در زمان ریگان هست که دانشگاه کالیفرنیا شروع میکنه به اصطلاح از مجانی بودن و یا کمک به دانشجوها بودجهشون رو قطع میکنه، بودجه دانشگاه ها رو قطع میکنه و در واقع خرج دانشگاه و شهریه رو میندازه به گردن دانشجوها. و این کار رو همینطور در واقع کاری میکنه که شکاف طبقاتی وحشتناکی به وجود میاره که من فقط سخی از آمارهاش رو میخوام این رو عرض بکنم. امپراتوری ها باید ببینیم به چه دلیل به طرف صعود میرن و چرا به طرف افول میرن. و این افول امپراتوری انگلیس رو جلوی چشم خودم به قول معروف دیدم. افول امپراتوری امریکا رو از دهه 60 من همینجوری دنبال کردم تا به امروز که الان هر کاری که میکنن به صورت خودشون در میگرده. و عوضش همین اوکراین رو من به این دلیل مثال زدم که همین کاری که اینا کردن به صورت خودشون برگشت. ولی میخوام این رو عرض بکنم که دلیل اصلی افول امپراتوری امریکا به دلیل سرکوبیه که از کارگرها کرده و در نتیجه پدیده ترامپ رو به وجود آورده و باعث این شده که یه شکاف عمیق در جامعه امریکا اتفاق بیفته بین اونایی که طرفدار ترامپ هستن و مخالفینش. برای اینکه به عزیزان من عرض کردم که همین کارگرای سفیدپوست هم 2008 هم 2012 به اوباما رأی دادن، منتها حزب دموکرات هم از زمان کلینتون سرسپردگی کامل هم وال استریت و هم مجتمع نظامی صنعتی رو پذیرفته و دنج دشمنیش با کارگرا به همون اندازه است و یا بیشتر حتی تا حزب جمهوری خواه. و در نتیجه آقای دونالد ترامپ اومد و قهرمان همین کارگرای سفیدپوست شد، منتها از طریق نجات پرستی و به اصطلاح سیستم های فاشیستی دستگیرراسی. و بعدش هم دستگاه های ارتباط جمعی مثل فاکس و امثال هم و امثال هم دامن زدن به این قضیه. و بنابراین اگه به ریشه این قضایا بریم و این شکافی که در جامعه امریکا و واقعا جامعه امریکا تبدیل شده به میدان جنگ همه علیه همه، ریشه هاش رو باید در اینجا ما پیدا بکنیم. من فقط یه گزارش از اوکسفام، تو ما میدونیم یک بنگاه انگلیسیه ولی به اصطلاح وضعیت معیشت مردم در سطح جهانی رو دنبال میکنه. آخرین گزارش این مال 17 ژانویه، بله آخرین گزارش اکسن از نابرابری در سطح جهانی نشان می‌دهد. در حالی که 10 نفر ثروتمندترین افراد در جهان از آغاز شیوع کووید 19 در سال 2020 ثروت خود را دو برابر کردن، درآمد 99% جمعیت جهان رو به کاهش رفته است. دقیقا در امریکا هم این اتفاق افتاده و اون میلیاردرهایی که بیشترشون در امریکا که ثروتشون رو دو برابر کردن، 160 میلیون نفر فقر نشستن و میلیاردها نفر از فقرای جهان از دسترسی به واکسن محروم بودن. گزارش اخیر اکسفام زیر عنوان نابرابری کشنده است. من فرصت نکردم راجع به نظام سرمایه‌داری امروز صحبت بکنم، برای اینکه میخواستم در واقع بخشی از برنامه رو صرفش بکنم که مراحل مختلف یه سرمایه‌داری چی بوده و امروز روز به کجا رسیده. افول امپراتوریا بر سر این قضیه است. گزارش اخیر اکسفام زیر عنوان نابرابری کشنده است نشان میدهد که نابرابری موجب مرگ و میر 21 هزار نفر در روز میشود. فوق‌العاده بیشتر از اینه. فقط در افریقا 5 میلیون طفل در افریقای سیاه از گرسنگی میمیرن، یعنی هر 4 ثانیه یک نفر. و این در حالی است که اشخاصی چون آقای جف بیزوس، ایلان ماسک، مارک زوکربرگ، وارن بافت و چند نفر دیگر ساعت به ساعت ثروتمندتر میشن. بنیاد اکسفام با استفاده از آمار و ارقام مجله فوربس، ما میدونیم مجله دست راستی مال خانواده فوربس، دریافته که 10 نفر ثروتمندترین افراد جهان 700 میلیارد دلار به ثروت خود افزوده در همین جریان و به 1.5 تریلیون دلار فقط 10 نفر ثروتشون به 1.5 تریلیون دلار رسیده. یعنی هر روز از زمان آغاز کووید 19 یعنی نزدیک به 2 سال پیش 1.2 میلیارد دلار به ثروت خود افزودن. گابریل بوشر مدیر بنیاد اکسفام میگوید اگر این 10 نفر 99.999% از ثروت خود را از دست بدهند، هنوز از 99% مردم جهان ثروتمندتر خواهند بود. این 10 نفر اکنون ثروتشون بیش از 6 برابر 3.1 میلیارد فقیرترین ها در سطح جهانیه. طبق این گزارش ثروت این میلیاردرها یک نابرابری بی ضرر نیست. بعضی ها میگن خب ثروت ایجاد میکنه سرمایه داری، آقای موسی غنی‌نژاد و یارانش. باید بهشون گفت به چه بهایی ثروت ایجاد میکنه نظام سرمایه داری و به کجا میره و کی قربانی شه. این یک نابرابری بی ضرر نیست، چون میگن نابرابری اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. باید نابرابری سیستم اقتصادی که به تعداد انگوش شماری اجازه میدهد از یک سو چنین ثروتهایی به دست آورند و از سوی دیگر میلیاردان انسان با گرسنگی دست و پنجه نرم کنند و در دوران شیوع بیماری به وسایل درمانی دسترسی نداشته باشند، چیزی جز خشونت عریان نیست، بربریت این تمدن نیست. این تمدنه علیه بخش عظیمی از حتی در خود امریکا. این از بیزنس اینسایدر. درآمد 6 رقمی در امریکا دیگر نمیتواند رؤیای امریکایی‌ها به وجود. 6 رقمی یعنی از 100 هزار دلار به بالا. بنابرای گزارش وال استریت جورنال در 2019 اکثر افراد با درآمد بالای 100 هزار دلار می توانستن صاحب خانه بشن. اکنون به جای خرید خانه اجاره نشین هستن. 100 هزار دلار به بالا 10% بالای جامعه هم. حتی اونا در ماه ژوئن امسال متوسط قیمت خانه 386,888 دلار بوده. در 1950 قیمت یک خانه 7,354 دلار بوده. در 1960 11,900 دلار بوده که به دلار امروز 85,000 دلاره. در حالی که به جای اینکه 85,000 دلار به دلار امروز باشه 386,888 دلار. یعنی ببینید تورم چه کار میکنه. فقط در ایران نیست، البته اون تورمی که در ایران هست اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. رفتن به دانشگاه در سالهای بعد از جنگ، داشتن مدرک دانشگاهی در واقع شغل خوب داره و با درآمد کافی میداد. رفتن به دانشگاه 4 ساله در 1900 را غیر با شهریه و خرج خوابگاه 28,000 دلار بوده و در دانشگاه دولتی 10,760. اکنون 51,000 دلار و 690 دلاره. 51,690 دلار و به جای 10,000 دلار 22,000. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که صعود و افول امپراتوری ها چی هست و در نتیجه ایران در چارچوب این اوضاع جهانی قرار داره و برای آیندهش تکلیف خودش رو در این اوضاع جهانی و در این شرایط افول و صعود قدرت ها باید تعیین بکنه. یکی دیگه از دلایلی که اینا در واقع دوام آوردند مدت 43 سال، اینم یکی از دلایلشه که در حال واقع اونهایی که مخالف با نگاه به شرقند آینده ایران رو به خطر میندازن و مردم اینا رو میدونن، اعماق جای جامعه ایران این مسئله رو میدونن. و وقت من تمام اون بحثی رو که راجع به تعریف سرمایه و سرمایه داریه در هفته آینده امیدوارم، عرض میخوام که برنامه یه مقدار تغییر کرد، ولی از هفته آینده بسیار مهمه که این بحث سرمایه و سرمایه داری ادامه پیدا بکنه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و امید من اینه که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه تا برنامه بر این که در وضعیت واقعا کریتیکال در حال حاضر هستیم. برنامه میره به دانش یوتیوبی و از اونجا به عرصه که به توییتر میره و بعدش اینستاگرام و به تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.